بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 175 به بعد سوره اعراف، داستان اون عالم بزرگ دینی قوم بنی اسرائیل. در قرآن از قوم بنی اسرائیل مثال‌های زیادی زده، داستان‌های زیادی رو تعریف کرده. علاوه بر فرعون و هامان، هامان وزیر فرعون بوده، اصطلاح فرمانده لشکرش بوده، امیر ارتشش بوده، از دو نفر دیگه هم اسم برده، یا اگر اسم نبرده دو تا دیگر رو معرفی کرده. یکی قارونه، قارون از قوم موسی بوده ولی ارتباط با دستگاه فرعون داشته، از طریق وابستگی به اون نظام به ثروت افسانه‌ای رسیده بوده. این ستا رو با هم قرآن مطرح میکنه، فرعون و هامان و قارون، به اصطلاح تزویر و زور و زر. تزویر خود فرعونه، زور چیز هامانه و زر قارون. علاوه بر اونها یک شخص دیگه‌ای رو معرفی کرده بدون اینکه اسمشو بیاره، ولی شخصیتشو و عملکردشو. او هم یه روحانی بزرگیست، ظاهراً البته تو قرآن این اشاره نکرده، ولی بر حسب اون چی که تو روایات گفتن، این در واقع یه عالم دینی بوده که خودش رو به دستگاه و دربار فرعون و مثلا اینها نزدیک کرده بوده، کسی که دین رو در واقع دکان دنیا میکنه، دین رو به وسیله برتری جویی و به ثروت و قدرت رسیدن میگیره. البته جزئیاتش رو اینجا توضیح نداده، اون شخص هم انقدر اهمیت نداره. مهم اینه که یک کسی که در یک مقام و مرتبه بالای دینی قرار گرفته چطور ممکنه که منحرف بشه، و اگر این علمش او رو به اون آگاهی، به اون تعهد و مسئولیتی که باید برسونه نرسونه، چه عوارض و عواقبی پیدا میکنه. خب بیش از همه درباره بلعم باورا گفتن اسمش، تو قرآن اسمش نیست ولی به عنوان یک عالم دینی بزرگ، آیت الله العظما به تعبیر ما، از قوم بنی اسرائیل. اسامی دیگه هم گفتن، امیه ابن سلط او رو گفتن، نمیدونم کسان دیگه هم گفتن، ولی بیش از همه راجع به همین بلعم باوراست. احادیثی هم هست از امام باقر علیه السلام، هست از امام صادق هست، که این یک آزمایشیست برای اهل قبله، یعنی چطور آدم ممکنه دیندار باشه، عالم دین باشه، دینشناس باشه، ولی الزاماً شناخت دین با آدم کفایت نمیده که سعادتمند بشه. آدم وقتی که یه شناختی پیدا میکنه تازه مسئولیتش زیاد میشه. دانستن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. حالا میخونیم آیات رو دونه دونه، با مشارکت همدیگه سعی میکنیم به معانیش پی ببریم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، ای پیامبر برانها بخوان، یعنی تلاوت بکن، شبیه اون داستانی که اون دفعه داشتیم، اونجا با بطل و علیهم شروع میشه. چی رو بخوان؟ نبأ الذی، نبأ الذی، الذی رو نمیگه اسمش، که اون کسی رو که، حالا مهم نیست که اسمش برای ما چه فایده داره، مهم اینه که ببینیم چی کار کرده این. نبأ هم یعنی خبر مهم، داستان مهم. بخوان بر مردم سرنوشت اون کسی رو که آتیناه و آیاتنا، آتیناه و یعنی به او داده بودیم چی رو؟ آیاتنا، آیاتمون رو، آیاتمون رو بهش داده بودیم. یعنی چی؟ نه منظور چیه؟ بله آیات میشه علامت، نشانه ها، یعنی آگاهی پیدا کرده بود، یعنی این نشانه های خدا رو خوب میشناخت، یعنی عالم دینی بود دیگه، نه که بهش الزاماً وحی کرده باشه. ما اون چیزایی که میدونیم خدا میگه من به شما آموختم دیگه، چون قوانینی گذاشته. مغز ما رو کی خلق کرده؟ همه چیزا رو او گذاشته دیگه. فکر ما رو، چشم ما رو کی داده؟ گوش ما رو بنابراین به خودش نسبت میده، چون همه چی رو او داده، این توفیقات از آن اوست، ابزارش او داده، میگه ما. پس اینم که میگه آتینا و آیاتنا، نه اینکه به طور ویژه به او الهام کردیم، وحی فرستادیم، یعنی او رو، اونم تلاش کرده، درس خونده، حوزه مثلا دینی رفته، کتاب خونده، یه عالم دینی شده. ما او رو به یک مرتبه آگاهی رسوندیم، نشانه های ما رو خوب میشناخت، خودمون رو بهش خوب نشون داده بودیم. فنسلخ منها یعنی چی؟ یعنی چی ازش شده؟ خب میشد بگی که عمل نکرد مثلا، لا تعمل بهی، یا مثلا ازش جدا شد، کلمه جدا شده میتونست بگه دیگه،
فنقطع
پشت کرد، و میشد بگه فادبره، ادبارم هست دیگه تو قرآن. فنسلخه چیه؟ توجه به این لغت کردیم، دوری کرد میشه فاعرزه، اعراض کرد. بله؟ نسخ نیست، فنسلخه.
چرا؟
بولی بولیدن میشه مسلخ. مسلخ یعنی چی؟ حتی وقتی که نه مسلخ، سلاخ به کی میگه؟
کشتن. از
کشتن میشه قتل،
زب کردن.
سلاخ یعنی که سلاخونه پوست حیوان رو میکنن دیگه، وقتی حیوان رو میکشن پوستش رو میکنن، این عمل سلاخیه. سلاخی یعنی پوست حیوان رو کندن، میکشن پوستش رو جدا میکنن، میکنن گوشتش رو، در واقع استفاده ازش میکنن دیگه. در واقع جایی که حیوان رو پوستش رو میکنن، میکشن پوستش رو میکنن، سلاخونه بهش میگن دیگه، سلاخونه. مسلخ هم مکانیست که به صلاح این کار انجام میشه. کلامه فنسلخه باب انفعال، افتعاله، یعنی حالت کنده شدن. در واقع حالا یه تعبیر خیلی زیبایی است، دو بار این لغت تو قرآن اومده این واژه. یه جا دیگه میگه و من آیاته لیل، از جمله نشانه های خدا یکیش چیه؟
شبه.
نسلخ و منه النهار چیه؟ از آن روز را، روز رو مثل پوسته، چطور پوسته گوسفند و گاو میکنن، از بالا میکشن دیگه. میگه از جمله نشانهای خدا شبه، ما روز رو نسلخ و منه النهار. شب که میشه، ناگهان که شب نمیشه، همه جا روشنه، یواش یواش مثل که این پوسته روز رو، نور رو ازش یواش یواش میکنن دیگه، نیست؟ یعنی روی این کره زمین نوره، ولی چون وقت میگرده، یواش یواش مثل که این پوسته نور از روش برداشته میشه، هی یواش 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 نور کم میشه، تاریکی هم یواش یواش چیز میشه دیگه، نه که تاریکی بیاد، هر جا که نور نیست تاریکی هست، نور یواش یواش کنده میشه از روی زمین. این میشه انسلاخ، سلاخی نور، یعنی خداوند پوسته نور رو از روی زمین میکنه، یعنی اون طرف هی دو مرتبه نور میره اون طرف. این دو جا رو آمده قرآن هم خودش رو تفسیر میکنه دیگه، این دو تا آیه هم دیگه رو تفسیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی این آدم، خدا مثل خورشید بر این نوری تابونده بود، نیست؟ این انسان روشن شده، آگاه شده، بصیر شده، ولی این خودش این نور از روش بر میداره، یعنی میره به سمت تاریکی. این نور باید اون رو روشن بکنه دیگه، ولی او مثل خورشید زمین که میگرده از نور دور میشه، این پوسته رو از رو خودش پس میزنه. یعنی میخواد بگه که آیاتی که ما میدیم باعث روشنایی شخص باید بشه، ولی اگه از این روشنایی طرف استفاده نکنه، به سمت تیرگی بره، مثل سلاخ که پوستو میکنه، این پوسته ی آگاهی از روش برداشته میشه دیگه. یعنی واژه‌هایی که به کار رفته تو قرآن یک مفهوم عمیقی پشتش داره، هر جا که یه واژه میاد باید ببینیم چرا اینجا اینو به کار برده، یا میتونست بگه جدا شد ازش، میتونست بگه پشت کرد، میتونست بگه قطع کرد رابطه شد، ولی یه تعبیر زیباست. اصولا آگاهی هایی که خدا به انسان میده، یعنی ببینید هر موجودی برای خودش یه پوسته‌ای داره. یه بار دیگه هم صحبت این موضوع شده بود، هر میوه‌ای ببینید یه پوستی داره نیست؟ این پوست وقتی پاره بشه اون میوه فاسد میشه، نگهبان این میوه اون پوستشه. هندونه رو خربوزه رو یه جاشو پاره وقتی شده باشه از همونجا دود میگنده بعد از دو سه روز. سیب مثلا از هر جاش ترک خورد به زمین بیفته همونجا خراب میشه دیگه، گلابی یا هر میوه‌ای. میوه ها همینطور که یه پوسته محافظ دارن، کره زمین هم پوسته محافظ داره، همین اتمسفرشه دیگه، طبقاتی که رو زمینه این رو حفاظت میکنن در برابر اشعه ماورا و نفش، در برابر روزی چندین میلیون از این سنگ های سرگردان میخوره و همه میسوزه دیگه تو جو ما، بادهای خورشیدی کیهانی خیلی همه چی رو داره حفظ میکنه دیگه. در جهان همه چیز رو خدای پوسته حفاظی براش گذاشته. برای ما پوسته حفاظمون رو میگه همون تقوایی است که باید خودتون حفظ بکنید. با تقوا باید این حلال و حرام، در واقع حرام یعنی حریم، حریم یعنی یک مثلا حدودی دارید دیگه، یا خیلی جا میگه تلکه حدود الله، اینا مرزای خداست ازش تجاوز نکنید. ما با چه نیروی باید تجاوز نکنیم؟ با نیروی تقوا که ترمزه، نذاریم پرده دری بکنیم این پوسته ها رو. پوسته ها یعنی بر ما یه مرزی خدا گذاشته، تا اینجا مال خودته، از این به بعد مال مردمه، تا اینجا ناموس خودته، همسر خودته، از این به بعد حق نداری. یک حدودی گذاشته که تجاوز به حقوق هم دیگه نکنیم. این پوسته ایست که ما به نیروی تقوا باید حفظش بکنیم. حریم بهش گفته میشه و با واژه های مختلف تو قرآن هست که نمیخوام از موضوع خارج بشه.
میشه گفت که شریعت پوسته،
بله شریعت، حالا اون مفهوم لغویش رسیدن به راه آب در واقع، با این مقداری تفاوت داره، ولی حرام و حرام از حریم میاد دیگه. حریم شما یعنی اون محدودتون، از این به بعد حلال یعنی این حل شده، این مثلا برز برداشته شده، میتونید برید. در واقع میخواد بگه که این با این آگاهی ها باید این پوسته و حریم چیزی پیدا میکرد. آدمی که نمیدونه به خودش اجازه میده خیلی کارا بکنه، ولی وقتی آگاه شد دیگه مثل یه کسی که قانون نمیشناسه. وقتی قانون آدم ندونه تو راهنمای رانندگی خب هزار جور خطا و خلاف میکنه، ولی اگه قانون رو بشناسه، هر چی قانون رو بیشتر بشناسه بیشتر مسئول میشه، نباید مقررات زیر پا بذاره. این قوانین رو شناخت، بیش از همه هم شناخت، آتیناه و آیاتناه، خیلی آگاهی بهش دادیم، ولی این آگاهی ها به جای که یه پوسته محافظی برای او به وجود بیاره، این پوسته رو کندش، گذاشت کنار. این یه تعبیری که رو واژه لغت پوسته است، ولی اون آیه‌ای که اول عرض کردم تو قرآن میگه و آیتون لهم اللیل، نشانه‌ای برای مردم شبه که نسلخ منه النهار. اون خیلی تشبیه میرسونه، نور آگاهی از خورشید رحمانیت که به آدم تابیده باید آدم آگاه بکنه، ولی این پوسته رو نباید کرد. خب نتیجه چی شد؟ فأتبعه الشیطان، یعنی چی؟
شیطان رفت دنباله.
بله شیطان اینجا فاعله، شیطانه نیست، شیطانوست. شیطانه اگر بود مفعول میشد، ولی شیطانو که میشه شیطان فاعله اینجا. فأتبعه الشیطان، شیطان دنبالش افتاد. نیست؟ آدم فکر میکنه پس این دنبال شیطان افتاد، ولی شیطان دنبال این افتاد. این فک میاد به اصطلاح فای تفریع میگن، یعنی در نتیجه بنابراین چون اینو پوسته رو از خودش کند، شیطان دنبالش افتاد. میگن که سعی کنید مریض چیز نشید، ضعیف نشید، کم خوابی پیدا نکنید، نمیدونم خودتون رو خسته نکنید، اگر بکنید چی میشه؟ مریض میشید. مریض میشید یعنی میکروب میاد سراغتون دیگه، نیست؟ یعنی ما اگه خودمون رو ضعیف بکنیم، یه کشور وقتی ضعیف میشه همسایه ها حمله بهش میکنه. این آدم اون پوسته رو وقتی برداشت، شیطان بهش هجوم آورد، شیطان دنبالش، یعنی در معرض شیطان قرار گرفت، سست شد دیگه. اگه کسی قوی باشه شیطان نمیتونه تغییرش بکنه. شیطان میگن، شیطان روی تعبیر است از پیامبر یا از حضرت علی، نمیدونم که من شیطانم رو ما مهار کردم، رام کردم. یعنی آدم قدرت داشته باشه شیطان در اون کاری نمیتونه بکنه، ولی وقتی ضعیف شد شیطان میفته دنبالش. دنبالش که میفته یعنی چیکار میکنه؟ تحریکش میکنه، وسوسهش میکنه، تزیین میکنه. زین لهم و شیطان اعمالهم، شیطان اعمال ما رو برامون تزیین میکنه. خوبه، نه راه درست همینه، آفرین باریکلا خوب کار کردی، اینو باید روش کم بکنی، باید دومیشو قیچی بکنی، جواب بهش بده. میدونی ای شیطان در ما تحریک میکنه که ما عکس العملای تون نشون بدیم دیگه. شیطان پس میفته دنبال آدم. خب فتوه و شیطان فکان من القابین، اینم باز با ف شروع میشه.
در نتیجه
چی شد؟
از گمراهان شد.
ببینید چند تا ف اومده. وطلو علیه من ابا الذی آتینا آیاتنا فنسلخ منها، این همه آگاهی داشت ولی چیکار شد؟ پس از این پوستاش رفت کنار. وقتی رفت کنار چی شد؟ فتوه و شیطان. وقتی شیطان دنبالش افتاد چی شد؟ فکان من القابین. این چهار مرحله است دیگه. فکان من القابین. قابین کیا؟
کل خوده
مخالفش، مخالف رشته قبایه چیه؟ رشد دیگه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از راه غی. یعنی این به جایی که به رشد برسه بره بالا چی شد؟ سقوط کرد، به گمراهی، به بیراهی افتاد. فکان من القابین.
قابین کل خوردنه یا گمراهیه؟
گمراهیه، قبا یعنی ضد رشد و هدایته. ولو شئنا، اگه ما میخواستیم، اگه مشیت ما ایجاب میکرد، لرفعناه بها. این لامش لام تأکیده، یعنی حتما رفعناه بها، بالا میبردیمش. ولکنه، اما او، اخلد الی الارض. اخلد چیه؟ میل به خلود. بله، الی الارض، به زمین. خب حالا سوال مطرح میکنیم، ولو شئنا لرفعناه بها، اگه میخواستیم بالاش میوردیم، یعنی چی؟ کی میتونه توضیح بده؟ پس خدا نمیخواست که بالا بره او؟
خودش میخواست.
بله؟
خودش میخواست.
لو شئنا، اگر ما میخواستیم. اینجا چرا نگفته لو شئتو، اگر من میخواستم؟ لو شئنا، اگر ما میخواستیم. بله، ما وقتی خداوند میگه یعنی قوانین هستی، یعنی نظامات هستی، خودش، فرشتگان، عوامل دیگه، انسانها، یعنی سیستم هستی. سیستم رو وقتی خدا میخواد بگه، نظام هستی رو بگه، میگه ما. وقتی یه چیزی خود خدا هست، میگه من. ولی لو شئنا، یعنی لو شئنا، اگر مشیت جهان این چنین بود که هر کسی آگاهی پیدا میکنه خوشبخت بشه، منظور اینه. یعنی اگر این شرط، شرط لازم و کافی میبود، ولی شرط لازم و کافی نیست در نظام هستی. دانستن که دلیل نیست که حتما آدم خوشبخت بشه. ممکن آدم دکتر خیلی حاذق هم بشه ولی مشروب بخوره، سیگار بکشه. دانستن به طور اتوماتیک که جلوی بدی رو نمیگیره، یه چیزی دیگه است که باید جلوی بدی آدم رو بگیره. خیلی ها میگن مثلا راه نجات مملکت اینه فرهنگ بالا بره. فرهنگ یعنی آگاهی. آیا اگه فرهنگ بالا بره الزاماً یه ملتی خوشبخت میشه؟ دلیل نیست، لازمه البته، حتما باید فرهنگ بره بالا، ولی این کافی نیست. یه چیزی دیگه ایم علاوه بر فرهنگ و علم باید باشه. این که میگه ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم بالاش میبردیم، در واقع باز کردن این مطلب اینه که اگه مشیت ما این چنین بود، قوانین هستی این چنین بود، او خیلی بارا میرفت. لرفعناه، لامش هم که عرض کردم تأکیده، حتما مسلما بالا میرفت. ولی مشیت ما این نیست که هر کسی میدونه دین رو حتما هدایت شده باشه. آدم ممکنه قرآن رو حفظ باشه، تا آخر قرآن هم حفظ باشه، نهج و بلاغه رو حفظ باشه، بزرگترین عالم دینی زمانش هم باشه، این معلوم نیست حتما هدایت شده باشه. این اشتباهی است که ما میکنیم، فکر میکنیم که هر کسی 4 تا کتاب خونده، 7 8 10 سال مثلا تو حوزه‌های علمیه بوده یا قرآن خونده یا هر چیز دیگه، این هدایت شده است. این هرگز دلیل نیست. همه اینا لازمه، خوبه، ولی هدایت چیز دیگه است. آدم ممکنه همین رو کالای دنیا بکنه، سوء استفاده بکنه از اعتقادات مردم، از ایمان مردم، بخواد که سوار مردم بشه، به جاه و مقام برسه، به ریاست برسه. تو قرآن هست کسانی که اسمشون رو گفته میگه بالا برده بهشون، مثلا یکی ادریسه، میگه رفعناه مکانن الیین، در یک مکان و مرتبه خیلی بالا ادریس رو بردیم، بردیم یعنی اون هم تبعیت کرد از این نظاماتیه، یعنی رفت بالا. یا در مورد ابراهیم میگه تلکه حجتنا آتیناه ابراهیم، این حجتی بود که ما به ابراهیم آموختیم. نرفع و درجات من نشا، درجات اون کسی که طبق مشیتمون ایجاب بکنه خیلی بالا میبریم. یا یه جا میگه یرفع الله الذین آمنوا و اوتوا العلم درجات، خدا اونایی که ایمان دارن و اهل علم هستن به درجاتی بالا میبردشون. بس نشون میده که پس با ایمان میشه بالا رفت، با علم بالا میشه رفت. یه جا میگه که الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خدا صعود میکنه کلمه طیب، یعنی سخن توحیدی. چی صعودش میده؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح بالا میبرتش، ارتفاع میده. پس داره صحبت از صعود میکنه، صحبت از ارتفاع میکنه. الیه یسعد الکلم الطیب، صعود میکنه به سوی خدا کلمه طیب، ولی عمل صالح یرفعه، عمل صالح بالا میبره. یا تو اون سوره نور میگه این نور خدا کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، در خانه هایی است که به اذن خدا بالا میره یاد خدا در اونجا، نه که بالا از نظر چیز، یعنی اهمیت داره، یاد خدا بالاست، مهمه، اهمیت داره. به در دیوارشون به جای که عکسای ستاره های سینما و ورزشکارا باشه، آیات هدایت بخش خداست. پس این آدم با وجودی که اینقدر علم و آگاهی داشت نتونست بالا بره. این همه درس که فقط یه شخص نیست، علت این که شخص رو نیورده برای اینکه ما متمرکز رو شخص نشیم، میخواد بگه خودتون در اون حدی که یاد میگیرید فکر نکنید حالا دیگه پس ما برتر شدیم. این فقط مسئولیتتون رو اضافه میکنه. این نور خورشیدی که به شما تابیده، مبادا این نور خودتون برداری. این آگاهی ها باید شما رو روشن کرده باشه، نرید تو تاریکی، میل به تاریکی نکنید. خب ولکنه اخلد الالعرض، این چطور شد که گمراه شد؟ چسبید به دنیا. اخلده یعنی چی؟ خلود دیگه، خالد، خلود یعنی چی؟ بله، ابلیس که آدم رو گول میزنه میگه چی؟ میگه هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا، به آدم و همسرش میگه میخواین من شما رو راهنمایی کنم به شجرت الخلد، به شجره درخت جاوید و ملکن لا یبلا، ملکی که حکومتی که هیچ وقت کهنه نشه. پس بشر دنبال دو چیزه، یکی زمانه، یکی مکانه. زمان میخواد براش بی نهایت باشه، مکانم میخواد هیچ وقت کهنه نشه، از دستش نگیره. ابلیس میاد انسان رو نسبت به زمان و مکان فریب میده، میگه خدا که گفته به این درخت نزدیک نشین، اگه از این بخورید، حالا به صورت سمبولیک دیگه، زمان و مکان براتون بی نهایت میشه، عمرتون ابدی میشه، ملکتونم جاوید خواهد شد. پس بشر دنبال این هست. این جناب آیت الله چیکار میکنه؟ لکنه اخلد الالعرض، زمین رو، زندگی رو جاوید پنداش، میل به جاویدان بودن کرد. خدا تو قرآن میگه این دنیا گذره، اینجا جای موندن نیست، این متاع قلیله، یه بهره اندکه، شما میرید اینجا رو ترک میکنید. ولی آدم ممکنه بچسبه به زمین، دل بسپره به زمین، یه خیابونی نزدیک هست دلو بیسپو خانم چیز میگفت که دلتو بسپور دلو بیسپو دلو بیسپو میگفت برای اینکه یادتون نره اسم خیابون. بله یکی هم بعدیش بود علی پز، میگفت علی آشپز هم یادتون باشه. همه اسامی خیابون ها رو با دلو بیسپو دلتو بسپور. حالا مهم اینه که آدم دلشو به زمین الالعز به سوی زمین، دلشو به سوی زمین یعنی تمایلش به جایی که به سوی بالا باشه به سوی زمین شد تمایلش. زمین یعنی چی؟ همین لذات دنیا. لذات دنیا رو خدا خودش داده، نه اینکه بد باشه. دائما تو اینا رو اصل گرفتن، به اینها چسبیدن و برای اینها ارزش اصلی رو قائل شدن، این انحراف دیگه. اخلد الالعرض بعد چی کار کرد؟ و تبع هواه. هوا یعنی چی؟ معنای هوا رو کسی میدونه؟
نفس، آرزوهای نفسانی.
معنای لغوی هوا؟
خالی.
خالی هم هست به این معنا، ولی معنای لغویش یعنی سقوط. میگه و نجم اذا هوا، سوره داریم قسم به ستاره موقعی که سقوط میکنه دیگه، یا میگه استهوت هوش شیاطین، شیطان ها اینا رو سقوط داده. یا میگه آدمی که شرک میبرزه مثل اون پرنده ایست که باد اون رو چیکار میکنه؟ به سقوط میده. تهوی به ریح فی مکان سحیق، طوفان و باد تهوی سقوطش میده به عمق دره ها پرت کرده. یه طرف خداست، یه طرف هواست. خدا هدایت یعنی به سمت خدا رفتن، هوا یعنی سقوط کردن. هوای نفس یعنی اگه کسی دنبال سقوط نفسش بره به جایی که صعود بکنه سقوط میکنه. پس این چیکار کرد؟ و تبع هواه، دنبال هواش رفت، یعنی عواملی که باعثش سقوط میشه، دنبال در واقع بهرمندی از دنیا، لذاتش دیگه. یعنی فکر کرد که با حربه دین بهتر میتونه کیف بکنه، لذت ببره، رئیس بشه، مردم دنبالش بیفتن، صلوات براش بفرستن. حالا صلوات تو دین یهودیت ها، آدم میگه آخرین چیزی که از سینه صدیقین خارج میشه حب جاهه. حب جاه، جاه یعنی مقام، پست و مقام، از سینه صدیقین تازه. صدیقین چقدر بالان، آخرین چیزی که خودشونو بخوان کلاس آخر تکامل پیدا کنن از جاه باید بگذرن، خیلی سخته از پست و مقام گذشتن. ولی این جناب بلعم باورا پیرو به هوای نفسش میشه. تو قرآن هست میگه افرائیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدید اون کسی که الهش هواشه؟ یعنی چی؟ یعنی هواشو میپرسته. هواشو میپرسته یعنی چی؟ یعنی خودپرسته دیگه. آیا دیدی اون کسی که به جایی که خدا رو بپرسته دنبال هواشه؟ هوا پرستیدن یعنی چی؟ یعنی هرچی دلش بخواد میکنه. چند درصده مردم غیر از اینه؟ معمولا اکثرا دنبال اینه که چی دلشون میخواد دیگه. اگه انسان دنبال این باشه که هرچی که خوشم میاد میکنه، اینجوری راحت ترم، اینجوری خوشم میاد، دلم میخواد، اینجوری راحت ترم، پس این میشه آدم، پس دنبال دلشه، دنبال مصلحت نیست، دنبال رضایت خدا نیست، دنبال قوانین نیست، دنبال شریعت نیست، دین نیست، هرچی دلش بخواد میکنه دیگه. این میشه پس خودش رو داره میپرسته. اتبع هواه. و از اینا زیاد تو قرآن اومده که چطور انسان ها به جایی که به دنبال خدا برن دنبال هوا میرن. این چقدر ببینیم مشکله که آدم تو زندگی هر روز صد دفعه براش پیش میاد باید انتخاب بکنیم. چند درصد ما در برابر این دو راهی ها که قرار میگیریم خدا رو انتخاب میکنیم؟ این خدا این گفته، خدا اینجور راضی، من خوشم نمیاد نیاد، برام سخته، سخت باشه، کراهت دارم داشته باشه. رضایت خدا در اینه. اون وقت آدم میشه گفت که خدا پرسته و اینه میشه خود پرست. این آقا هم رفت دنبال خودش، هرچی خودش دلش میخواست. حالا مثال میزنه این آدم، میخوام بفهمین این آدم چجوریه. فمثله کمثل الکلب، تمثیلش، یعنی اگه بخواییم به طور مجسم بفهمیم که این چه صفتیه، چی کار، مثالش مثل سگه. حالا چگونه؟ ان تحمل علیه، اگر بر او حمله بکنی، یلحف، یلحف یعنی چی؟ زبونشو در میاره. سگو دیدی لح میزنه، زبونش بیرون همجور نفس میزنه. او تترکهو، اگرم کاری بهش نداشته باشی، ترکشنی بکنی، یلحف، بازم لح میزنه. ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اینه تمثیل مردمی که آیات ما رو تکذیب میکنن. حالا این از این مثال چی میفهمین شما؟ یعنی چرا این مثال خدا زده؟ منظور چیه؟ خدا خواسته مثلا بگه این مثل، ما تو زبان خودمون میگیم طرف مثل سگه، نیست؟ مثلا یک کسی خیلی بد اخلاق باشه بخواد خشونت بکنه، پاچه مردم بگیره، میگیم اخلاقش اخلاق سگیه، نیست؟ آیا خدا بالاخره سگ و خدا خلق کرده، چرا مثال میزنه با سگ؟ اتفاقا در مورد سگ میگه سگی را لقمه ای هرگز فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگه یه لقمه به سگ بدی هیچ رو فراموش نمی کنه، صد تا سنگ بهش بزنی. پس سگ چیز نیست، سمبول وفاست. اتفاقا علتی که این همه توی خونه های اروپایی آمریکا نگر میدارن، بچه ها میذارن میرن، عصبانیت به خرج میدن، انتظارات بیجا از پدر مادرشون دارن. خب دقت کنی که چه چیزی رو از سگ مثال میزنه و چرا این مثال هست. به کلی نمیگه مثلش سگه، مثل سگه، یه حالتی از سگ رو. حالا چرا اون مثال چه ارتباطی با این کار ما داره؟ همینه، بله. ببینید سگ وقتی تشنش میشه، گرمشه، هر کاری بکنید دنبالش بکنید لح میزنه، ولش کنید لح میزنه. این لح زدن ذاتشه، طبیعتشه، به طور غریزی این کارو میکنه. یعنی تا این چیز کردنش اینه، شما مثلا دنبالش هم بدوین اون حالتو میزنه، وقتی هم که کاریش نداشته باشین باز لح میزنه. مرغو نمیدونم دقت کنی، حالا اینجایی که هوا خنکه، توی فرض کنید قم، شهرهای مرکزی ایران که داغه، تابستونا همیشه ببینیم مرغ و خروس درنشون بازه دارن لح میزنن. این تنفسیست که دارن میکنن، هوا گرم میشه مجبور تنفس بیشتر بکنه، این نیاز بدنشه. در واقع اینجا به سگ توهین نکرده، برای اینکه حالت او رو نشون بده، یه حالت به اصطلاح ذاتی غریزی، یه حالتی رو که بشر داره میبینه از سگ. نمیخواد بگه سگ بده، میخواد بگه کار او، کار سگ اصلا کاری نداره که تو. حالا بعضی گفتن منظور حمله نیست، یعنی بهش مثلا متعرض چیزی بهش بدی یا ندی، اون کار رو داره میکنه. میخواد بگه این انسان چه جاهل باشه، این آدم ما بهش آگاهی دادیم باید عوض شده باشه، ولی همون ذات دوران نادانیش برش حاکمه، همونجور عمل میکنه، اصلا انگار نه انگار. یه آدمی میگن مثلا، آدم یه کسی میگن تو که درس خوندی ماشاءالله، مثلا تو که دانشگاه رفتی، از توی هم چی انتظاری نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم علم پیدا میکنه دیگه رفتارش باید عوض بشه دیگه. اگه یه کسی که درس خونده، فهمیده، خانواده خوب داره، همونجور عمل بکنه که یه آدم، میگن این خیلی آدمه، اصلا میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. این مثالی از قدیم میزدن دیگه، ملا راحت میشه شد ولی آدم نمیشه شد. من یه مقاله راجع به این موضوع نوشته بودم، فرستادم برای قوم، یه نشریه تو قوم چاپ کنه، این انوارش رو برداشتن مقالهش رو چاپ کردن. یه مجله هست که به نام بشارت برای نوجوانان در میاد، از یه تا مقالات چاپ میکنه، ولی این از این انوار خوششون نیومد، ملا شدن. ولی منظور من این نبود که ملاهای قوم، ملا این تعبیر فارسیه، هر کسی که خیلی بدونه میگن، اون موقع میگفتن ملاست، ملا عبدالله انصاری مثلا، ملا هادی مثلا، سبزواری. ملا یه موقعی منظور پی اچ دی بوده، در واقع میگن آدمیست که پروفسور دانشگاه است مثلا. خب ذالک مثل قوم الذین کذبوا به آیاتنا. این مثال کسانی است که آیات ما رو تکذیب میکنن. مگه این آدم تکذیب کرده بود؟ چرا اینجا گفته؟ به نظر شما این صفت چرا اینجا اومده؟ میگه مثال کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن اینه.
هیچ تأثیری نداشته بود، اون که ما این همه بهش یاد دادیم هیچ تأثیری در این نکرده.
خب اون مثال قبلیه، حالا من کذبو رو میخوام بگم چرا اینجا آورده. این آدم که ملای دینی بود چیزی رو تکذیب نکرده بوده، اتفاقا مبلغ دینی بوده، مستجاب و دعوه میگن بوده، حتی عالم دینی، مدرس بوده، مبلغ بوده، بزرگترین عالم دینی بوده. همون بله. ببینید تکذیب یه وقت هست لفظیه، یه وقت هست که عملیه. اصلا معنای تصدیق توی کلاس شنبه بود میسیم که داستان ابراهیم رو داشتیم، میگه انهو کان صدیقا نبیا. ابراهیم چی بود؟ صدیقا نبیا. صدیق مبالغه صدقه. اینجا توضیح دادم که چرا ابراهیم صدیق بود، برای اینکه به هر چی که اعتقاد پیدا کرده بود همونجور عمل میکرد. با اینکه یک نوجوان بیشتر نبود، ولی وقتی میفهمه که خدا این بت ها نیستن، نمرود نیست، نمیترسه، حرفشو میزنه، با پدر خودش بحث میکنه، با مردم بحث میکنه، میره بت رو میشکنه، یعنی تردید نداره، عملش با حرفش یکیه. این میشه صدق. صداقت یکی با زبانه، این مرحله اولشه. صداقت تنها دروغ نگفتن نیست، صادقانه عمل کردنه. صادقانه عمل کردن یعنی به اونچه که رسیدی عمل بکنی، غیر از این میشه نفاق. من به یک چیزایی رو آگاهی پیدا کرده باشم ولی به اونا عمل نکنم. برای چی؟ برای ترس، برای محافظه‌کاری، برای اینکه صرف نمی‌کنه برام، دردسر ایجاد میشه، مردم خوششون نمیاد. این میشه کذب. یعنی تو عملاً داری تکذیب می‌کنی اون رو، با زبان تایید می‌کنی ولی عملاً تکذیب می‌کنی. پس تکذیب کنندگان کسانی نیستن که با زبان، تنها زبان گام اولشه. این آدم چون به اون آگاهی‌ها و به اون علم و ایمان رسیده بود ولی عملش عمل دنیایی بود، بهترین مصداق تکذیبه. به آیات ما، این آیات رو عملا تکذیب کرده. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. قصه یعنی چی؟ سوره کهف یادتونه میخوندیم، میگه که موسی با اون جوان وقتی داشت میرفت، میگه غذامونو بیار، وقتی سفرهشون باز میکنه میره ماهی نیست، میگه چیه؟ میگه جا گذاشتیم اونجا اینطوری شد. میگه چی؟ بعد یه جمله‌ای به کار رو میگه، بر جای پاشون قصصن بر میگردن، از اثر پایی که رو زمین مونده بود تو ماسه ها تو صحرا، قصصن با حالت قصه بر میگردن. قصه پس میشه تغییر جای پا، اثر. یه جا دیگه هم تو داستان حضرت موسی است، میگه وقتی مادر موسی رو گذاشت توی جعبه‌ای روی رود نیل گذاشت، به دخترش گفت قصیه، یعنی با چشم تعقیبش کن، ببین رودخونه کجا میبره این رو. نگران بود دیگه، اون خواهر موسی هم کنار رودخونه همجوری میدویده ببینه این کجا میره بالاخره، تا میبینه مثلا توی کاخ فرعون رفت. پس قصه یعنی چیزی که باید تعقیب کرد، مثل جای پا. خدا قصه نگفته که ما مثلا به عنوان یه داستان و حکایت سرمون گرم بشه داستان بخونیم. اینا رو میگه برای اینکه تعقیب بکنیم، دنبالش بریم. قصص قرآن یعنی چیزایی که تعقیب باید بشه. فقصص القصص، قصه ها رو پیامبر بر اینها قصه کن، یعنی این چیزای تعقیب کردنی رو. برای چی؟ برای چی قصه بگو بهشون؟ لعلهم، لعله یعنی شاید، باشد، تا چیکار کنن؟ تفکر کنن. اگه ما فقط قصه بوده که بفهمیم یه همچی قصه ای رو، خب فکر نداره دیگه، فهمیدیم دیگه قصه رو. تفکر کردن یعنی در خود اندیشه کردن، یعنی من تا چقدر این آگاهیایی که پیدا کردم از دین خدا دارم عمل میکنم؟ آیا اینایی که من فهمیدم برای من یه حریمی ایجاد کرده؟ من یه آدمی هستم که حالا یه محدودیتایی برای خودم قائل شده باشم، به خودم اجازه ندم دیگه هر کاری بکنم؟ پوسته ای رو من گذاشته یا نه؟ یا من باز دنبال هوای نفس خودم هستم؟ آیا من تکذیب دارم میکنم اون آگاهیاری که دارم، یعنی مطابق و عمل دارم میکنم، صادقم یا نه، خلاف او دارم عمل میکنم؟ این تفکره میگه باید درش یتفکرون مزاره، نه یه بار، یعنی دائما در حال تفکر. این قصه ها رو بگو تا مردم تفکر بکنن، در خودشون فرو برن، خودشون رو جای این عالم دینی بدونن. حالا اون در یک بعد خیلی بالایی بوده، عالم درجه اولی بوده، ولی اینها رو همه به یه نسبتی مشمولش هستن. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا و انفسهم كانوا يظلمون. چقدر زشته، چقدر بده این مثال اون مردمی که كذبوا بآياتنا، آگاهیشون با عملشون یکی نیست، عملا راهی جدایی از ایمان و آگاهیشون میرن. و انفسهم كانوا يظلمون، خب این را فکر کنید راجبش یعنی چی؟ انفسهم کانو یظلمون. بله؟ خودشون ظلم کردن. معنای ظلم چیه؟ تاریکی هم هست، همون ظلمت میاد دیگه. بله، مقابلش عدالته. عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش. ظلم، یه بار سوره کهف رو میخوندیم یادتون اونجا عرض کردم، میگه هر دوتا باغ، درختای هر دوتا باغ میوه ها رو میدادن، میوه میدادن، ولم تظلم منه شیئا، ظلم نمیکردن. یعنی ظلم رو به درخت نسبت داده، یادتونه که خونده بودیم در سوره. بله، یعنی درخت که مصرف کننده هست، آب رو از طبیعت میگیره، نور خورشید رو میگیره، اکسیژن رو میگیره، مواد عالی خاک رو میگیره، اونم یه وظیفه ای داره، وظیفه‌ش اینه که میوه بده دیگه. اگه نده به طبیعت خودش عمل نکرده، پس به خودش ظلم کرده. حالا این انسان که این آگاهی ها رو پیدا کرده باید بر بده، میوه بده دیگه، میوهش اون عمل صالحشه. اگر نکنه پس به خودش ظلم کرده. یا آیه تو قرآن، همون آیه مربوط به اختیار دیگه، انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال، ما این امانت رو به کوه و به همه جا عالم هستی عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، امتناع کردن از حمل این امانت، یعنی به طور تکوینی نمیتونستن اختیار دار بشن. فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان حامل این امانت شد، ولی چقدر ظلومه، نمیدونه که این امانت خلیفه خدا بودن رو داره، از همه طبیعت میتونه برتر بیاد. این آدم این استعدادو داره استفاده نکنه، ظلم به خودش کرده دیگه. میگه تو این کسی هستی که از فرشتگان میتونی برتر بیای، اگه استفاده نکنی به خودت ظلم کردی، قدر خودتو ندونستی. مغز ما هزاران برابر از این کامپیوترهای چیزم قوی تر، اصلا کامپیوتر از مغز الهام گرفته، ولی ما به اندازه جدول ضرب 2 تا 4 تا ازش استفاده میکنیم دیگه، ظلم به خودمون میکنیم. میتونیم به این درجات بریم بالا. من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. پس این توفیق الهیه که خدا آدم رو هدایت بکنه، یعنی اگه دست او نباشه به ما توفیق نده، ما میفتیم تو این دست اندازا. من یهد الله، کسی رو که خدا هدایتش بکنه، فهوبل محتدی، اوست محتدی هدایت شده. و من یضلل، کسی که گمراه بشه، فاولائک هم الخاسرون، اینا همونهای هستن که زیان میبرند، خسران میبرند. یعنی میخواد بگه این نیست که طرف حالا یه چیزی رو میدونه، 4 تا کتاب خونده، 10 سال 20 سال موش سفید کرده حتما اون هدایت شده است. نه، هدایت دست خدا است، نه اینکه ما نقشی نداریم، جبری هست. این توفیق رو بعد از خدا بخواید که لغزشی پیدا نکنید، از اون طریق هدایت بشید. علم به تنهایی کافی نیست، ممکنه آدم به گمراهی بره و بعد دچار خسران بشه. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. لقد زرعنا، زرعنا یعنی چی؟ زرعنا تو ترجمه انگلیسی نوشته چی؟ خلق کردیم، کریت نوشته. خب میتونست بگه لقد خلقنا، ولی گفته لقد زرعنا. بیشتر ترجمه ها خلق کردیم. دفعه گذشته اشاره داشتیم به سوره وزاریات، نیست؟ زاریات یعنی ذراتی که ذرات رطوبتی که سطح اقیانوس ها باد میاد میبره دیگه. زر یعنی ذره دیگه، زرعنا یعنی پخش کردن. مثل کشاورزی که دانه رو پخش میکنه، دانه گندم همجوری میریزه، وقتی که چیزی پخش میشه خیلی هاش هم هدر میره دیگه. بعضی هاش میمونه کلاغ میخوره این گندمی که میریزن، بعضی ها لای خاک میره، دانه میده، پخش میشه دیگه. همینجوری مفهوم زرعنا پخش کرده، میگه ما شما رو لبس بگه ما خلق کردیم، ولی اگه خلق میکردیم این اشکال میشه
ساختیم.
حالا من مفهوم چرا این لغت آمده میخوام خدمتون بگم. میگه لقد خلق زرعنا لجهنم، برای جهنم. اگه میگفت لقد خلقنا لجهنم، ای خدا ما رو خلق کرده برای جهنم، کیا رو؟ کثیرن من الجن و الانس، بسیاری از جن و انس. انس کسانی هستن که ما باشون معنوسیم، میشناسیم. جن کسانی هست که برای ما ناشناختن، یا نسل های قبلن که نمیشناسیم، یا نسل های بعدن. یعنی چه اونایی که میشناسید، مخاطبین اون موقع مثلا عرب هم دیگر میشناختن، بعضی هست که نمیشناسن، خبری از ایران، از چین، از این ور دنیا، اون ور دنیا ندارن، برای اونها همه جن هستن، پوشیدن. یعنی برای جهنم زرعنا کثیرا من الجن والانس، نسل ها انسان های متعدد. یعنی پخش کردن، درست مثل اینکه یه مثالی یه جای زده بود، میگه مثل نجار. نجار وقتی که چیز میسازه در این چوبه که حالا تو اینجا کمه چی به صورت خیلی علمی و پیش رفته است و همه چیز وجود داره. تو ایران خب نقار میگم نجار چوب درختو که میگیره، این چوب همش که تبدیل به در و پنجره نمیشه، بعضی جاهاش گره داره، بعضی جاهاش این دم رنده است، دم تیشه است، میریزه کنار جمع میکنن میسوزونن، قسمتای پوست داره، کج و کلگی داره، قسمتای خوبش رو انتخاب میکنه، بقیهش رو میسوزونه دیگه. ازش میپرسن این چوبا چیه داری میبری تو دکونت به نجار؟ میگه اینا بعضیاش در پنجره میشه، بعضیاش هم آتیش میزنه. پس در واقع سرنوشت داره میگه که هر کدومشون ناب و به اصطلاح خوب بود به درد این کار میخوره، ولی اینا بقیهشون. حالا انسان ها به اختیار خودشون، خداوند میگه من پخش کردم انسان ها رو، نیست؟ برای چی؟ یه عدهشون همینطور که مثل دانه که میپاشن، بعضی به هدف میخورن بعضی نمیخورن. انسان ها بر حسب این که از این گسترشی که در کره زمین پیدا کردن، 1 میلیارد و چقدر فقط تو چین هست، 1 میلیارد خورده تو هند، اینا پخش شدن دیگه، نیست؟ پخش شدن، هر کدوم یک زمینه و بستر امتحانی دارن دیگه. حالا نتیجه چی میشه؟ بسیاریشون برای جهنم، نه اینکه خدا برای جهنم خلق کرده باشه، نتیجهش اونه، برای اونه اونطوری میشن، مثل نجار اینطوری که میگه. حالا کیا هستن که اونطوری میشن؟ که بفهمیم اجباری خدا اینجوری خلق کرده، اینایی هستن که لهم قلوبون، دل دارن. حتی قرآن همه جای مغز رو به دل نسبت میده، چون ما در دل احساس میکنیم دیگه، همه چی آثار مغزم تو دل میفهمیم، قلبمون میتپه، نمیدونم فشار خونمون میاد پایین، همه آثار رو تو دل میبینیم. قرآن به اصطلاح مثلا نمای بیرونی شخصیت ما از دل، در واقع دل دارن ولی باهاش تفقه نمیکنند. اینجا منظور ولایت فقیه نیست، یعنی تفقه خدا به همه نسبت میده. معنای فقه، فقیه چه کسیه؟ کتاب هایی خوندین میگن فقه یعنی از آثار و علائم ظاهری پی به دلایل، به نتایج باطن بردن. میگن فقیه کسی است که از ادله شرعیه پی به یه حکمی میبره، یعنی میگه دلیل روایت اینه، قرآن اینه، عقل اینه، پس حکم این کار اینه. چندین جا تو قرآن فقاهت، مثلا یکی گفته سیر بکنید در زمین، تفقه بکنید ببینید حیات از کجا پیدا شده. تفقه کردن تو زمین یعنی چی؟ یعنی برید زمین شناسی کنید، لایه های زمین رو ببینید، ادوار مختلف زمین شناسی رو ببینید، ببینید حیات در کره زمین از کجا پیدا شده. حالا میرن کربن 14 رو مثلا میگیرن، سن این لایه رو میفهمن که مثلا 250 میلیون سال پیش یا 1 میلیارد مثلا 300 میلیون سال پیش این لایه تشکیل شده، این اتفاق افتاده. مثلا تو این لایه های چیز زمین شناسی یک مقاله ای شب پیش میخوندم که در حدود مثلا 18000 سال پیش یک آتش فشان خیلی بزرگی شده، حالا دقیقا نمیدونن آتش فشان شده یا یه سنگ بزرگ آسمانی به کره زمین خورده و این خاکی که بلند شده یا دود اون آتش فشان هم نمیدونم چیه، یا اون سنگ که خورده آتش فشان شده، زلزله‌های بزرگ، یک دود زیادی مثل آتش فشان بعضی وقتا یه گوش هست دیگه، ولی آنچنان عظیم بوده این رفته کره زمین رو گرفته، کره زمین رو گرفته، همه جا تاریک شده و جنگل ها از بین رفته، همه جا سیاه شده بعد از اینکه این ابر ریخته پایین. حتی مثلا از بین رفتن دایناسورها هم در اثر برخورد یکی از این چیزا میدونن که وقتی این سنگ خورده آنچنان زمین دچار تزلزل و آتش فشان شده که یک ابر غلیظی سراسر گرفته، جلوی نور خورشید گرفته، حرارت خورشید که نیامده 200-300 درجه به زیر صفر رفته حرارت زمین و همه چی یخ زده دیگه، حیات از بین رفته به دوران و همه اینا الان تو زمین هست، لایه های زمین میبینن، یه لایه میبینن سیاس، میگن اینجا بله مثلا مال چند میلیون سال پیشه. این تفقه بهش میگن، کار زمین شناسی تفقه هست. یه جا میگه شما برید آثار مثلا نابسامانی های جامعه رو ببینید، اینو عنوان عذاب آورده، میگه برید تفقه بکنید. تفقه پس یعنی بررسی جامعه شناسانه معضلات اجتماعی، چرا آمار فحشا رفته بالا، چرا آمار فساد رفته بالا، چرا مثلا فرض کنید ورودی دار و تعدیب های ما جوانانی که بزهکارن گنگ تشکیل میدن 20 برابر شده نسبت به قبل از انقلاب. این بهش میگن تفقه. حالا اینجا میگه که من بهتون دل دادم تا تفقه بکنید، یعنی از ظواهر پی به باطن ها ببرید، این دل برای اینه دیگه، شناخت پیدا کنید. ولهم اعیونون، اینا چشم دارن، ولی چشم ما برای چی دادیم؟ برای بصیرت پیدا کردن دیگه. لا یبصرون بها، باهاش به بصیرت نمیرسن. در یه جای قرآن هست میگه برید سیر بکنید در زمین، مسافرت بکنید، برید ساختمان های قدیمی رو ببینید، سیرو فی الارض، سیر کنید، فنظرو برید عاقبت قبلی رو ببینید. بعد میگه که دنبالش فانها لا تعمل قلوب، لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور، این دلی که تو سینه هاست کور شده. یعنی کوری رو خدا به دل نسبت میده، این دل نمیبینه، چشمش داره میبینه تخت جمشید و میبینه آثار روم و میره این ور اون ور، همه چی رو میبینه ولی درک نمیکنه که بابا اینا با اون قدرتی که داشتن رفتن، فرعون ها رفتن، نمرود ها رفتن، همه رفتن، منم دیگه حد اکثر میتونم به اونجا برسم دیگه، آخرش چی؟ میگه بصیرت پیدا نمیکنه. اینا میگه چشم دارن نمیبینن، ولهم آذانون، گوش دارن، لا یسمعون بها، استماع همین نیست که فقط صوت رو بفهمیم، یعنی از طریق شنیدن یک حقیقتی در درونمون تأثیر بذاره، گوش دلمون بشنوه نه گوش بیرونی. خب پس میگه کیا رو برای جهنم خلق کردم؟ کسانی رو برای جهنم خلق کردم که با دلشون کاری نمی کنن، با چشمشون کاری نمی کنن، با گوششون کاری نمی کنن. این که پس میگه من خلق کردم برای این کار، اگه قرار بود که این جبر بود دیگه نمیگفت اینا با دلشون کاری نمیکنه، میگفت چه با دلشون چه با چشمشون با گوششون بکنن، من برای اون کار خلقشون کردم. در واقع مثل کار نجاره، اون قسمت چوب که به درد بخوره در پنجره میشه، اون قسمتی که گره داره آشغال خرابه و مینزن تو آتش لاغل یده گرم بشن باش دیگه. اولائکه کل انعام، اینا مثل چارپایان. خدا حالا خواسته توهین بکنه، چرا میگه مثل چارپایان؟ بل هم ازل، چارپام چشم بیرونی داره، گوش بیرونی داره، قلبم داره، ولی هیچ وقت تفقه نمی کنه. حیوانات از دانسته های بیرونی هیچ وقت چیزی دریافت نمی کنه، یعنی تجربی پیدا نمی کنه. تمام حیوانات هزار سال پیش بازه، اسب و الاغ و همه چیز همون جوری که بودن حالا هم هستن، هزار سال دیگه هم این اسبا فرقی نمی کنن، برای اینکه از اون چیزی که میبینن تجربه کسب نمی کنن. یا سگ مثلا اگه ما تربیتش نکنیم، تازه اون تربیت که ما میکنیم اون چیزای عادت شرطی میشه، این تجربه رو به بچهش منتقل نمی کنه. سگا به هم دیگه منتقل نمی کنن این تربیت، اصلا نمیدونن هم برای چی اون کار میکنه. اون کار این چیز شرطی شدن دیگه، هر وقت تشویقشون کردن چیزی بهشون دادن اون کار میکنه، روی نیازهای درونیشه. پس اگه انسان از این ابزاری که بهش دادیم استفاده نکنه، سقوط کرده به مرحله چارپایان، بلکه از اونام بدتر، چون اونا بالاخره ندارن که استفاده نمیکنه. حالا شاید مثلا یه درصدی هم یه چیزایی بفهمن، حالا شاید دلیلشو ندونن ولی درست عمل میکنن، تربیت میشن، ولی اگه انسان نکنه پس از اونام پایین تر میشه. قرآن راجع به بنی اسرائیل میگه که الذین یحملون حمل التورات ثم لم یحملوها، تورات رو ما به حمل به پشت اونها گذاشتیم، یعنی پشتشون یعنی حامله، ولی حمله کردن. فمثلهم کمثل الحمار، مثل حماری هستن، حمار یعنی خر، یحملو اسفارن، اسفار یعنی کتاب هایی رو داره دوشش حمل میکنه. فارسی هم میگیم چارپایی برو کتابی چند، اون کتابایی که رو پشت خر نصب کردن که ربطی به اون نداره، ارتباطی نداره، خب بگه آگاهی آدم مگر داشته باشه عمل نکنه، مثل اونه، مثل حیواناته. اولائکه هم القافلون، اینا از قافلین هستند. یک کمی هنوز ادامه داره ولی یک ساعتمون شد دیگه. خب از جهت مثبتش، حالا ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، لله یعنی برای خداست، اسماء الحسنا خدا اسماء زیبایی داره، فدعوه بها با اونا خدا رو بخوانید. خواندن تنها خواندن لفظی نیست که بگیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا ارحم الراحمین یا قدوس یا سبوح، مثلا این لفظ که کار زیادی انجام نمیده. بخوانید نه اینکه با لفظ بخوانید، خواندن یعنی خواستن خدا رو با اون صفاتش بخواهید، بخوانید. خدا علیمه، دنبال علم برید. خدا سمیعه، تو دعاها تو چیزای قرآن میخونی، ابراهیم وقتی خانه رو میسازه میگه خدایا از ما بپذیر، انک انت السمیع العلیم، تو سمیع و علیمی، یعنی میفهمی که خدا سمیعه. یا زکریا دعا میکنه که خدایا وقتی مریم رو میبینه در اون حالات منقلب میشه، انک سمیع و دعا، خدا رو با صفت سمیع و دعا میخونه. یا یه جا هست از حضرت ابراهیم باز میگه انک قریب و مجیب، خدا رو با صفت قریب و مجیب میخونه. قریب یعنی به شدت نزدیک دیگه، از قرب دیگه. مجیبم یعنی اجابت کننده. ببین چقدر فرق میکنه که ما فقط بگیم الله یا بگیم یا قریب و مجیب، یعنی تو ذهنمون میاد که خدا خیلی نزدیکه و خیلی مجیب، یعنی کسی که اجابت میکنه، فاصله رو کم میکنه. یعنی آدم چه احساسی در درونش بهش دست میده؟ یا میگیم یا منان، منان کسیست که با نعمتهای گرانش انسان رو نجات میده. آدم خدا رو بشناسه با صفت منان، یا منان، یا حنان، حنان یعنی مهربون، پرلطف، یا لطیف، یا کریم. میگه اینطور نباشه فقط شما الله رو یاد گرفته باشید، خدا رو از بعدهای مختلف، از زوایای مختلف بشناسی. تو که میگی یا حنان، خودت هم یواش یواش حنان میشی. وقتی خدا رو هم میگی یا منان یا منان، خودت هم با نعمت دادن به دیگران اونا رو از گرفتاریاشو نجات میدی، هی در درون خودت میسازی. وقتی که میگی یا عزیز و یا حکیم، عزت خدا رو هی به ذهن خودت تلقین میکنی، عزت پیدا میکنی. آدم دنی و پست و به اصطلاح تو سری خورده ای نخواهی شد، عزت نفس پیدا میکنی. حکیم وقتی میگی خودت حکمت پیدا میکنی. یعنی در واقع میگه متصف به اوصاف خدایی باید شد و متخلق به اخلاق خدایی، خلق و خوی خدایی انسان پیدا میکنه، اوصاف خدا رو، وصف خدا رو، صفت خدا رو یواش یواش خودش پیدا میکنه. میگه حالا اگه میخواین جهنمی نباشید، این دلتونو، این چشمتونو، گوشتونو به کار بندازید. برای اینکه به چی برسیم؟ بی نهایت برابرتون ویژگی های خدا هست، حکمت مقابلتونه، عزت مقابلتونه، لطف هست، کرم هست، حنانیت هست، نمیدونم اسماء خدا، اسماء خدا حدیث است مثلا 99 تا اسم، تو جای دعای جوشن کبیرم که 999 تا هست، نه اینکه حالا خدا 99 تا یا 999 تا، بی نهایت اسم هست. بعضی هاش حالا مهمتر 30-40 تاش تو قرآن اومده. منظور اینه که بعد خداشناسی خودتون رو گسترش بدید. خدا رو که خالق هستیه و ابعاد مختلف داره گسترده بشناسین. شخصیت خودتون از این طریق گسترده میکنید. خدا هم که حدی نداره، کلماتش میگه اگه دریاها مرکب میشدن و جنگلها هم قلم و میخواستن بنویسن کلمات خدا رو، دریاها تموم میشد. شما با دو تا قطره جوهر چند تا چقدر مینویسید؟ تمام اقیانوس ها رو فرض کنید جوهر مرکبه و تمام درخت های جنگل رو قلم بکنن، که اون قلم خودنویس چیزای امروزی که نبوده. میگه تازه علاوه بر این اقیانوس ها بازم مصابه اون بیاد. میگه اینا تموم میشه قبل از اون کلمات تموم میشه. میگه چقدر جلوی ما بی نهایت هست و چقدر میتونه انسان بالا بره. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. زر یعنی چی؟ زر یعنی چیزی رو به حال خود آزاد رها کرده. این با زر که همزه داره فرق میکنه. زرو جمع بشه، خطاب به مسلمان هاست. آزاد بگذارید کیا رو آزاد بذارید؟ ملحدین رو آزاد بذارید. این همه هی میگن که طرف مرتد شده، ملحد شده. تو قرآن 5-6 تا آیه است، میگه ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، ثم کفروا، باز کافر شدن، ثم آمنوا، باز ایمان آوردن، ثم کفروا، بازم کافر شدن، ثم ازدادوا کفرن، باز هی کفرشون اضافه کردن. چندین بار ارتداد. یه کاری به کارشون نداشته باشید، خدا هدایتشون نمیکنه. هیچ جا تو قرآن راجع به مرتد، راجع به ملحد هیچ گونه کیفری نیست. از بدعت‌های بزرگی که گذاشتن یکی همین احکامی است که برای مرتد و ملحد گذاشتن. اینجا یه نمونهش، زرو آزاد بذارید، به حال خودشون رها کنید. کیا رو؟ الذین یلحدون فی اسمائه، کسانی که در اسماء خدا الحاد میکنه. اسماء خدا رو الحاد یعنی کج، منحرف شدن. سنگ لحد در قبر شنیدین؟ حفره‌ای که یه طرف قبره، لحد بهش میگن. هر چیزی که از حد مستقیم خارج بشه، انحراف به چپ و راست پیدا کنه، افراط یا تفرید، الحاد، کجرویه. میگه اونایی که در اسماء خدا کجروی میکنه. ماتریالیستا چی میگن؟ میگه جهان خودش به وجود آمده. یعنی ماده رو، ماتریالیست ماده رو، خیلی خوب، صفت خالقیت رو به ماده دارن میگن، میشه الحاد دیگه. یا فرض کن یه کسی میبره مقام مسیح و عیسی مسیح میبره بالا، یه نوع افراط، یه نوع کجروی دیگه، یه نوع الحاده. یعنی میگه شما خدا رو با اون اسماء کار کاری به کار بقیه نشد، تو چی کار داری به بقیه بخواد به او بچسبی که تو چرا اینجوری هستی، تو چرا اینجوری فکر میکنی، تو چرا اونجوری هستی، تو کار خود تو بکن، بی نهایت صفت برابرت هست، برو جلو تو. یعنی میخواد بگه تو رو به جلو داشته باش، هی به عقبت نگاه نکن، بخوای به این ور بری به اون پیله بکنی، تو چرا اینجوری هستی، تو چرا اونجوری هستی، حواس خودت به خودت جمع باشه. حضرت علی میفرمه تو بال نفس عدت الی ربها، خوش به حال اون کسی که وظایف پروردگارش انجام میده و توجه به خودش، به گناهان خودش اون رو مشغول کرده از توجه به دیگران. یعنی آدم هایی که به دیگران نگاه میکنن از خودشون غافلن، خوش به حال اون کسی که به خودش نگاه میکنه نه به دیگران. میگه فإنها من الأنفس لها حسیب و حاسب نفسک لنفسک، تو حساب خودتو برای خودت بکش، غیر از تو حسابگر دیگری هم دارن. یعنی مردم حسابگر دارن، خدایی که حسیبه بالا سر همه هست. فإن غیرها من الأنفس، دیگران لها حسیب و غیر کرد، حسابگری به جز تو دارن. تو چی کار داری که حساب دیگری رو میخوای بکشی؟ به تو چه مربوطه؟ یکی از صفات خدا هم همین حسیبه دیگه. آدم خدا رو متوسل بشه حسیب بگه یا عفو بگه، یکی از صفات خدا عفوه، عفو و غفور، عفو بگه. ما بعضی وقتا پدرم عصرا معمولا چیز ورزش میکردن، از جمله حرکت اینجوری است برای آرتروز میکنن، با هر یه دونش هی العفو میگفتن، العفو یا عفو، هم با یه کار دو کنن، هم مثلا یه ورزش کرده بودن هم یه ذکری، ذکر عفو، العفو، العفو یا عفو و غفور هی میگفتن. این صفته در حال میگه شما به اینا توجه داشته باشید، برو جلو، به پشت سرت نگاه نکن، ول کنید اینایی که الحاد میکنن، آزاد بگذارید. سیجزون ما کانو یعملون، اونا جزای کار خودشون و نتیجه عمل خودشون رو میبینن. تو مگه نگرانی، میترسی که مثلا اینا کسی به داد چیزشون نرسه، تنبیهشون نکنه؟ سیجزون، نمیگه ما جزاشون میدیم، یجزون فعل مجهوله، یعنی مطابقه این، هر کسی نتیجه عمل خودشو میبینه، کسی نیستون عمل میده. کارنامه آخر سال عواملی هستن که دست به دست هم میدن و کارنامه به ما داده میشه، کسی نیست که اون کارنامه رو به ما بده که بگیم اون به من کارنامه میده، نه، مجموعه عمل کرده من در طول سال اون محصول و نتیجه من کرده. پس میگه سیجزون ما کانو یعملون، و برعکس، و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. یه عده اینجوری چیز میشن، گرفتار میشن، از اونایی که ما خلق کردیم امتون، امتی هستن، امت اینجی از ریشه ام میاد دیگه، ام یعنی مادر دیگه، یا ام بمعنی قصد کردن، جهت امت به گروهی که یک هدف داشته باشن، همه به اون سو میرن بهشون امت میگه. امت اسلام یعنی دست جمعی همه به سوی اون هدف ها میرن، امت بنی اسرائیل اونا به اون سمت میرن. کسانی هم که امر معروف و نهی از منکر میکنن میگه یه امتی از بین امت مسلمان ها باید باشه، یعنی اونا هم یه دی هم فکر و هم جهت هستن، گروه هم فکر و هم جهت و امت میگه. تنها همه اونجوری نیستن، یک گروه های همجهت و هم هدف و آرمان طلبی هم هستن که یهدون بالحق، مردم رو به حق هدایت میکنن، و بهی یعدلون، خودشون هم با اون عدالت میکنن، با اون عمل میکنن. یعنی این نیست که مردم رو فقط تشویق کنن، دعوت بکنن، خودشون هم با اون عدالت بخواهد، با حق عدالت رو در واقع چیز میکنه. انسان های عادلی هم، ظالم نیستن. این دوتا بعدیش هم بخونیم کوتاست تا همینجا ختمش کنیم. والذین کذبوا به آیاتنا، اونهایی که به آیات ما تکذیب میکنن، منظور کیا هستن؟ یعنی همون بلعم باورها، اونهایی که ایمان و عملشون با هم یکی نیست. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. خب سن از تدرجه هم یعنی چی؟ سه یعنی به زودی، نستدرج از چی میاد؟
تدریج.
تدریج درجه 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 سنستدرج و هم درجه درجه ما اینا رو میگیریم. چگونه؟ من حیثو لا یعلمون، به گونه ای که نمیفهمن. ببینید چطور میشه که آدم بعد از یه مدتی مثلا عروق قلبش میگیره، مثلا ناگهان که نیست، 20 سال 30 سال رعایت نکرده، چربی زیاد خورده، استرس داشته، سیگار میکشیده، ناگهان که نمیشه. هر یه باری که یه سیگار کشیده ممکنه در طول این مدت 1,000,000 سیگار کشیده باشه، و اگه سیگار عامل سرطانش شده باشه یا عامل مثلا گرفتگی عروق شده باشه، هر یه سیگار به اندازه یه پله، ولی حالا 1,000,000 درجه که آمد قلب گرفت افتاد دیگه. میخواد بگه تدریجی، تو نگران نباش که چرا یقش گرفته نمیشه. اونایی که تو راه خطان، مثل اون کسی که رفوزه میشه تو مدرسه، هم که ناگهان نشده، از روز اول که غایب شده، نیومده، درسو نخونده، یه درجه افتاده، ولی خودش نمیفهمه که افتاده. من حیث لا یعلمون آخر سال میفهمه که رفوزه شد، ولی در طول این مدت بدون این که بفهمه داره میفته. اون کسی که دچار فرض کنید سکته مغزی یا قلبی میشه نمیفهمه، ولی ناگهان سکته میکنه دیگه. ولی در تمام طول این مدت ما یواش یواش داشتیم قلبش رو رسوب بهش میدادیم، ما که میدادیم یعنی نظامات ما دیگه. این با تمام این ناپرهیزیاش دستگاه گوارش خودش رو خراب کرد، نمیدونم همه چیزه که ما گرفته چیزه. مثالای مادیش رو میزنم دیگه، روح انسان هم همینطوره. میگه درجه درجه بدون این که بدونن خودشون دارن گرفتار میشن. و املی لهم، املی لهم یعنی چی؟ مهلت میدیم، میدون میدیم. در واقع خداوند میخواد بگه نظام من اینطور نیست که تا یه کسی میاد یه کار خلاف و خطایی میکنه، کفری میگه، شرکی میگه، ظلمی میکنه، من بیام یقشو بگیرم. تو نظامات بشری اینجوریه دیگه، به محضی که یه کار خلاف و خطایی بکنه میگیرنش، دستگیرش میکنن، زندان میندازن دیگه، اجازه نمیدن. ولی خدا میگه من یه عمر بهت وقت دادم، تو 70-80 سال فرصت داری، تا موقعی که این عمر هست تو داری امتحان میدی. هزاران بار برات پیش میاد که باید عوض بکنی مسیر، تو میتونی عوض بکنی، توبه کنی، اصلا انگار نه انگار اون اتفاق افتاده، کاملا پاک میکنی مسیرتو. مثل هور یه عمری افسر ابن زیاد بوده، شب عاشورا تغییر میده جهتشو، میره اون طرف، وقت داری دیگه. برعکس هم هست، یه عمری این طرف بودی، مثل ابن سعد، پسر سعد ابن ابی وقاص، روحانی بزرگ و یا آدم معروف مذهبی اون جامعه است. اتفاقا برای امام حسین، برای که مردم نگن که چرا در برابر امام حسینه، یه کسی رو مشابه اون ابن سعد رو که تو اون جامعه یه کسی مثل امام حسین بوده، اون جامعه با معیارهای خودشون یه شخص مذهبی میذارن در برابر امام حسین که او بره به جنگ امام حسین، اونم با وعده حکومت ایران ری. پس ممکنه آدم یه عمرم این بر باشه بعد عوض بشه، میگه یه عمر تو وقت داری، منم میدان میدم بهت، مهلت میدم. و املی لهم، من مهلت میدم. ان کیدی متین، کید من متینه، کید یعنی نقشه، برنامه. متین هم این عضله پشت کمر رو میگیره، متین بهش میگن چون قوی ترین عضله است. متین یعنی محکم، استوار، یعنی نظامات من که کشکی نیستش، مثل یه یعنی حکومت هایی که ضعیف باشن آزادی نمیدن، هر چی حکومت قوی تر باشه بیشتر آزادی میده. حکومت هایی که ضعیفن میدونن تا آزادی بدن روزنامه ها مینویسن، میگن قطعه زنجیره‌ای رو میشه، نمیدونم چیه، شبه خاکستری و اشباح تاریخونه در میان، معلوم میشه کی چی کار میکرده، کیا ترور کردن، چی کار کردن، چی کار نکردن. به محضی که آزادی بیان و قلم و اینا باشه، ارکان یک حکومتی سست میشه اگر بر حق نباشه، ولی یه حکومتی اگر به قانون عمل کرده باشن، ترسی ندارن، واهمه ندارن، مردم آزادن بگن. البته میبینیم تو کشورهای پیشرفته هم یا چیزی هست، ولی یه کسی میگفت اینجا هم سقف هست، ولی سقفش نامرئیه، شیشه ای آدم نمیبینه، یه ذره بلندتره. بعضی کشورها انقدر سقف کوتاست تا آدم سرش بلند میکنه میخوره به سرش، ولی بعضی جا میتونه برجه برجه بکنه، ولی خیلی اگه به پرمالا اونجا سرش میخوره بدون اینکه ببینه. یک محدوده‌ای در واقع خیلی جام هست، ولی خدا میگه نه، من این سقف رو سرتون تو دنیا برداشتم. آزاد آزادی، چقدر پیامبران رو هم کشتن، مثل استالین ها 6-7 میلیون آدم هم کشتن، خدا نمیده جلوشو بگیره. آزادی، پیامبر منم میتونی بکشی، جنگ های جهانی هم میتونی راه بندازی، با بمب اتم بندازی، نمیدونم 40-50 میلیون هم از بین ببری، 50 هزار نفر هم از بین ببری، خدا نمیده جلوشو بگیره. در واقع میگه تو اینجا من سقف رو برداشتم، شما دارین امتحان میدین، همه دارن امتحان میدن، دارین کار میکنید، ولی کید من متینه، برنامه متینه، از به اصطلاح دایره این حکومت خارج نمیشن، چون خداوند مسلطه، میدون میده دیگه در واقع، چون هیچ کسی جای دیگه نیست که بخواد در بره. کیدم به مجموعه نقشه ها، طرح ها و برنامه هایی که برای متوقف کردن دشمن یا مخالف به کار برده میشه میگن. بله، مثلا فرض کنید مثل رابرت کندی مثلا یا جان اف کندی مثلا، اینا یه مقداری نظامات میخواستن دست بزنن و یه تغییراتی بدن، معلوم هم نشد آخر چطوری برشون داشتن. یک نظامیست که منافع خودشو در یک سطوح بلند مدت در واقع هواشو داره، اگر کسی بخواد دست به ترکیب اون چیزای بنیادین بزنه بهش میدون نمیدن، امکان نمیده. ولی خب چون مسلطن، در موارد دیگه مهم نیست که این همه مسلمان ها اینجا آزادی دارن، در کل امریکا شاید بیش از 1000 تا مسجد باشه، در حال به طور نسبی اگه این سقف رو در نظر بگیریم، این سقف در هر جای ارتفاعی داره دیگه.